نکته دیگر این استش که اصولا بشر دوستی، احترام به جایگاه بشر و بشریت و قانون مداری و زندگی اجتماعی مدنی یک موضوعی هستش که ما در قانون اصلی و در سرخط و سرلوحه وظایف هر گروه و دسته و جمعیتی اهم و سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی، انقلابی، نمیدونم اقتصادی اگر نداشته باشی و واقعا التزام و تعهد به این دو اصل وجود نداشته باشه، دیر یا زود اون فعالیت به عفونت فساد مبتلا میشه. این فساد ممکنه راندخاری باشه، تبدیل شدن به لابی نفوذ قدرت‌های بیگانه باشه، یا حتی تصفیه زدن به خشونت و نهایتا مثل آقای رجبی فرار کردن به یک کشوری که ارتشش و رژیم ستمگر ضد مردمی او در حال جنگ به هموطنان ماست. صدای منو دارید شما؟
بله، بفرمایید.
بنابراین بشر دوستی و قانون مداری در یک کلمه آدم بودن و آدموار رفتار کردن یک اصلیه که ما هیچ کجا نمیتونیم از اون تخطی کنیم. یکی از دلایل این که مسئله فلسطین هم حل نمیشه همینه. آقایون به بهانه های مختلف به خشونت متوسل میشن، حتی علیه خودشون. نکته دیگری نستش که به دلیل این فضا افراد وقتی که دور هم جمع میشن به جای اینکه تعاون ملی داشته باشن یا انسانی داشته باشن، شما فرض کنید مثلا اعضای سازمان فریق صرف جهانی از همه ملت‌های جهان هستن، وقتی که دور هم جمع میشن به خاطر تقویت حاکمیت یک کشور یا یک گروه یا یک حزب دستی نیست. مثلا فرض کنید میخوان با بیماری ایدز در آفریقا مبارزه کنن، یک فعالیت بسیار خطرناک و بسیار زیبا به بشر دوستانه. شما میدید نروژی، ایرانی، عرب، ترک، هندو، آمریکایی، آفریقایی، چینی یک گروه میدید یک روستایی رو که مثلا کانون اصلی اجزه اینا جونشون گذاشتن میرن اونجا و با بیماری مبارزه میکنن و به بیماران کمک میکنن که یا سلامتیشون رو به دست بیارن یا با مثلا اون عوارض بیماری در اونها کنترل بشه. چرا؟ چون هدف والای انسانی و سوق سیاسی دارن. اما بر فرض بفرمایید وقتی که نمایندگان کشور عضو پیمان ناتو رو هم جمع میشن که این آرمانی وجود نداره. اینا یه تا قدرت های بزرگ اروپایی هستند که رقبایی دارن، مشخصا روسیه و متحدینش هستند و چین و متحدینش در مراتب بعد کشورهایی که به قول اونها محور شرارت هستند یا گرایش های تروریستی دارن. بنابراین برای همین هم هستش که اونا با اینکه با هم متحدن هر کدوم یک ارتش جداگانه هم دارن، هر کدوم در مسابقه تسلیحاتی هم هستن، هم انگلستان تانک و هواپیما میسازه، هم فرانسه، هم آلمان، هم ایتالیا، هم حتی کشور سوئد. و یکی نیست بپرس اگه شما با هم پیمانی این تنوع فعالیت ها که جز اطلاف منابع مالی و نیروی انسانی شما و پراکندگی شما هاست و ثمری نداره جز کاستن از فرصت زندگی بهتر برای مردم کشورتون، خب پس چرا دارید سعی نمی کنید به هم نزدیک بشید؟ چرا سعی نمی کنید همدست بشید؟ به جای اینکه 10 نوع هواپیما جنگی دارید یه نوع هواپیما بسازید، به جای 20 نوع تانکی که میسازید 2 نوع تانک بسازید که هم منابع به اصطلاح مالی و نیروی انسانی کمتری صرف بکنید و همین پولها و نیرو رو صرف آبادانی کشورهای خودتون بکنید. این به دلیل این استش که همه یه جوری در حوزه قدرت طلبی یا زورگویی فرعونن، میخوان شاه باشن. این رقابت گروهک های سیاسی اول انقلاب ماست. 5-6 نفر جمع میشنن دور هم دیگه میشنن سازمان نمیدونم چی برای کیه فلانجا، حالا یا اسلامی هم بهش اضافه میکنن یا یه خلق هم بهش اضافه میکنن یا یه نمیدونم کمونیسم و کارگر هم بهش اضافه میکردن. به حالا که از این دوستان ما میگوندش که در سال 1159 اول 1159 ما 3650 تا حزب و گروه و دسته و نشریه و بولتن داخلی و بیرونی داشتیم، یعنی به ازای هر روز 10 تا دونه. حالا اقراق میکرد ولی واقعا فضای همچی چیزیه. وقتی که حاکمیت ملی، همگرایی ملی و درک و تفاهم ملی برای حفظ کشور برای پاسداری از یک ملت و یک تمدن وجود نداشته باشه. نکته دیگری که باعث عدم حل مشکل فلسطین میشه این است که هر کدوم از این گروه ها زیر علم و کتن یک قدرت خارجی باید خیمه بزنن و این راه رو برای مداخلات و دخالت های اونها باز میکنه کشورهای خارجی. و وقتی ما میبینیم مثلا مصر و اردن وارد یک بحرانی میشن در رابطه با مسائلی که با هم دیگه دارند، این بلافاصله در داخل رفتارهای نیروهای داخلی فلسطین تأثیر میگذاره. یک مشکل دیگری که باز در اینجا وجود داره این استش که حتی گروه های داخلی سعی میکنن از ابزار اتکای به قدرت های خارجی و بحران های خارجی برای توجیه خودشون استفاده کنن، کاری که آقای احمدی نژاد هم میکنه.
بله.
با سیاست های غلط اقتصادیش باعث میشه قیمت مرغ و تخم مرغ دو برابر بشه، گناه رو میندازه گردن تورم جهانی، گناه رو میندازه گردن این که نمیدونم اسرائیل شده شبها رو تحویل نمیده، گناه رو میندازه گردن این که نمیدونم فلان جناح سیاسی شایع کرده که ایشون وقتی غذا میخوره یه بشقاب هم برای امام زمان کنار میذاره، به جای اینکه بیاد به اعتراضات و انتقادات ده ها نفر از کارشناسان و اساتید امور اقتصادی در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی جواب بده، این موضوع جواب میده و از این موضوع دفاع میکنه که آیا بشقاب برای امام زمان سر سفره میذاره یا نمیذاره. اینن این در روابط داخلی گروه های مسلح و شبه نظامی هم دیده میشه. یک جایی مثلا فرض بفرمایید تعداد از نیروهای حماس و هواداران حماس رو دولت فلسطین برداشته تسکیل میکنه به خاطر این میخواد مثلا در یک نقطه اقتدار پیدا بکنه. اولین توجیهی که برای این کار خودش داره اینکه میگه اینا رابطه ارتباط داشتن با دولت ایران، این رابطه داشتن میدونن با جریان هایی مثلا فرض بفرمایید که بن لادن، طالبان، گروه های تروریستی و این فعالیت ها غیرقانونی. اونا هم از اون طرف یکی هم میخوان سرکوب کنن یه عده‌ای رو از طرفداران یا از مقامات دولت فلسطین رو بگیرن یا خرابشون بکنن. میگن آقا اینا لابی سازش با صهیونیست ها هستن، نمونه شده که چپ و راست با اونا جلسه میذارن و به طور سیستماتیک و مرتب بین اونها و دولت اسرائیل و سازمان امنیتی و پلیس اسرائیل ارتباط وجود داره. یعنی هیچ کس به اصل قضیه این وسط نمی پردازه. و به عنوان جمله آخری که یکی از مشخصه های اصلی فقدان یک آرمان، یک اندیشه و یک خاص انسانی پاک، والا، قابل احترام و استراتژیک در زندگی هر کسی این استش که او به سوالات ذهن خودش جواب میده نه به نیازهای بیرون از ذهنش. نمونه من گفتم شما مثلا از وزیر بازرگانی آقای احمدی جا سوال میکنید این چه دولت ملیه، این چه اقتصاد ملی اسلامی شما دارید که هر سال در حد در 3-4 نوبت، یکی مثلا اوائل پاییز، یکی هم اواخر زمستان، یکی هم در اوائل تابستانی در 3 یا 4 فصل شما یک دفعه یک رویکرد بزرگ خروج ارز دارید برای واردات، از قلم و دفتر و نمیدونم کاغذ و جوهر چاپ گرفته برای چاپ کتابهای درسی تا وارد کردن سیب و پرتقال و نارنجی و موز از خارج برای شب عید، یا در اواسط سال و آغاز تابستان هزینه کردن در یک اموری که اصلا تأثیراتش مغرضی که در حد صفره، مثلا ایجاد اشتغال و سرگرمی برای جوانان. بعد میبینیم تنها نتیجهش این است که جوانها همون مقداری هم که میومدن بیرون همو میدیدن یک فعالیت و ورزشی داشتن میشینن تو خونه، سریال هایی رو که به طور قاچاق به ایران وارد و ترجمه شده و معمولا 40-50 قسمت هست رو میشینن یه تابستون 2-3 سریال رو تماشا میکنن. یکی از اینا که خیلی هم معروف در ایران هم به وفور هست لاست هست، گم شده، که بنده خدا به این توفیق داده برای فرار از کابوس های ناشی از گوش دادن به خطبه های نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی و مصاحبه های جانگدازه آقای احمدی نژاد، چند تا قسمت اینو دیدم ساخته شده. و دقیقا معنی سازندگان اون به مسائل امروز جهان توجه دارن و سعی میکنن ذهنیت بینندگان خودشون رو طور توجیه بکنن که روند موجود بر حاکمیت جهانی لیبرال امپریالیستی رو توجیه بکنن. حالا غیر از اون تلویزیون تو سرش بزنه، هی نظرات ارشاد نمایشگاه قرآن برگزار کنه، هی در دبیرستان ها و دانشگاه ها و دبستان های ما سعی بکنن به زور دگنک این رو تو کلی بچه های ما فرو بکنن که یک اتفاق عظیمی در این گوشه از دنیا رخ داده که هم اهل آسمان و هم ارواح اموات و هم ساکنین زنده ربع مسکون در این سیاره آواره در کائنات همه حیرت زده انگوش به دهن موندن. این به دلیل فقدان یک آرمانه، فقدان یک اندیشه متعالی که بر منافع یک ملت متکی باشه. وقتی قرار هر کسی ساز خودش رو بزنه نگران منافع خودش باشه، این خود مهم نیست. یه آدم مثل آقای عبدالله جاسمی یا مثل آقای مهدی کروبی یا هاشمی رفسنجانی یا واحد طرفی یا رفیق دوست یا کی یا کی یا کی یا یه گروه باشه دیگه فرق میکنه این گروه چه گروه انقلابی شبه نظامی یا نظامی رو داره. از گروه تروریستی آقای سیاف در فیلیپین تا گروه های فلسطینی وقتی که بهانه قرار میدن آرمان های یک ملت رو، یک ملتی که دیگه خسته شدن از درد دری، خسته شدن از جنگ، خسته شدن از قربانی بودن، خسته شدن از اینکه هر جای دنیا میرن یا با نگاه تخدیر یا ترحم نگاهشون بکنن، نتیجهش میشه این. نتیجه این که ما میتونیم بگیریم و باید بگیریم این استش که در دنیا قبل از هر چیز یک مکان مقدس و یک قبله آمال برای ما بیشتر وجود نداره، لااقل قبل از بقیه و اون وطنمونه. و هیچ کس برای ما نباید عزیزتر باشد لااقل قبل از بقیه مردم جهان الا هموطنمون. ولی اینکه هموطن ما زن روسپی رانده شده از کشوری است که در این کشور بیگانه تنفروشی میکنه برای اینکه نان خودش رو زندگیش رو بگذرونه. من به یکی از این دوستانم در نیروی انتظامی گفتم من دلم برای اون بیشتر از تو میسوزه. اون هیچ نداره حتی فهم این رو بمونه تو کشور خودش کلفتی کنه، اما با تنفروشی در کشور بیگانه تن نده به خاطر این نمیفهمه. ولی تو همه ابزارها رو برای اینکه به برقراری عدالت در کشور خودت برای مردم کشور خودت کمک بکنی، اما این یک کارمند دبیرخونه یا دایگانی راکب یه اداره مثل اداره فاضلاب و قوچان صبح نوکین کلانتری شبم میخونن دنیا رو آب ببره تو رو خوابت برده. توجیه هم داره، یه جا میگه قانون اجازه نمیده، یه جا میگه که از این حرفا زیاده، یه جا میگه حالا من یه نفره چیکار میتونم بکنم، یه جا میگه که نمیدونم آقا امام زمان باید بیاد درست کنه. بالاخره یه توجیهی داری. تو به این دلیل قربانی هستی که شعور درک منفعت ملتت رو نداری و از این فرصتی که داری به عنوان یک سرباز ایرانی در چارچوب همین قانون اساسی، در چارچوب همین اساسنامه نیروی انتظامی خدمت بکنی به مملکتت. با همین شعور رو نداره که تو کشور خودت اگر میموندی میتونستی روی کلفتی کنی، میتونستی در قالب یک خانواده ولو با سختی زندگی کنی. مگر ما که اینجا هستیم پول نفت رو میرن در خونمون میزن. توی همین آپارتمان 80 متری که بنده زندگی میکنم یک گوشش کامپیوتر منو برای خوندن و نوشتن و تولید این برنامه، یک گوششم زن من نمیدونم قطعات سفره درست میکنه، بچه هم بعد از ظهر میرن زبان انگلیسی و نمیدونم هنر درس میدن. تا همه پولا جمع بشه رو هم دیگه بشه ماهی اینقدر که به سختی زندگی کنیم. مبارزه لزوما با اسلحه نیست. مهمترین مبارزه درونی ماست با نفسی که تحت تأثیر وسوسه های شیطانی دیگران و به خصوص قدرت های خارجی یا حکومت های مستبدی که بر ما در داخل حکومت میکنن سعی میکنن ما رو به جون هم بندازن، ما رو نسبت به هم بدبین بکنن و از هم دیگه دور بکنن. برنامه این بار رو هم تمام میکنیم در این رابطه و بهتون قول میدیم که در یک برنامه دیگری به مسائل لبنان و ما مشکلات مبتلا به اون خواهیم پرداخت.
حتما خسته نباشید و به پایان که با بیتی از سروده زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث که میگه دست بردار از این در وطن خیش غریب، اشاره به غربت در وطنه که یکی از بدترین دردها این است که انسان در وطن خیش غریب باشه و ناچار شه که وطن رو ترک کنه. و متاسفانه که در تداوم این حکومت‌های استبدادی و سرکوبگر نصیب ملت‌ها میشه و به ویژه ملت شریف ما که باید تن به این همه ذلت بده و این همه مصائب. و امیدواریم که روزی هر چه زودتر همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری و عدالت و به دور از دروغ و فریب و نیرنگ در ایرانی آباد و آزاد و مستقل در یک حاکمیت ملی زندگی کنند و برای آبادانی اون سرزمین هم نوا و همگام بکوشند تا ایرانی را که شایسته و بایسته است بسازند و بنیان گذارند. تا گفتگوی دیگر جناب معتمدی، با شما وقت بخیر میگیم و خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
همه شنوندگان این رو در هر جای جهان که هستند به یزدان بزرگ ایران آفرین میسپاریم. برای اینها سلامتی و دلخوشی، سربلندی و سرافرازی آرزو میکنیم.
درود به شما، تا گفتگوی دیگر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران در دنباله مروری بر اختلافات داخلی، ظلم و ستمها و خشونتهایی که نیروهای مبارز فلسطینی علیه یکدیگر و به بهانه مبارزه با جناهای سازشکار و یا جناهای تروریست به کار میبرند، اختلافات درونی دولت خودگردان و اینکه اصولا بشردوستی و احترام به جایگاه بشریت و قانونمداری چنانچه سرلوحه وظایف هر گروه و دسته و جماعت نباشد نهایتا به عفونت فساد منجر می شود. مفهوم مبارزه لزوما با اسلحه نیست و مهمترین مبارزه، مبارزه درونی با نفسی است که تحت تأثیر قدرت‌های خارجی و حکومت‌های استبدادی حاکم بر ماست. فشارهای تبلیغاتی واهی و خرافی حاکمیت در ایران توسط نهادها و به ویژه صدا و سیمای دروغ و نیرنگ و عدم کارایی آن به جهت ناآگاهی مسئولین از درک صحیح و درست مصالح اجتماعی و ضرورت‌های انسانی و جهانی آن است و این هم به دلیل فقدان یک آرمان و یک اندیشه متعالی متکی بر منافع ملی ملت ایران می باشد. توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.